أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کلام محقق عراقی بود که فرمود علم اجمالی به وجود مخصص نسبت به عمومات در کتب معتبره منحل نمیشه مگر با بحث از جمیع روایات کتب معتبره، به صرف این که ما مقداری از مخصص منفصل پیدا کنیم علم اجمالی منحل نمیشه. ما برای این که فرمایش ایشون روشن بشه مثال میزنیم به دو تا عام که علم اجمالی داریم، که یکی از این دو عام مخصص داره، احتمال میدیم هر دو مخصص داشته باشه. ایشان فرموده که شما اگر علم اجمالی دارید که یکی از این دو خطاب عام یا اکرم کل عالم تخصیص خورده که لا یجب و اکرام و زیدن العالم، یا اکرم کل هاشمیین تخصیص خورده که لا یجب و اکرام و زیدن امرن الهاشمی، بعد رفتید گشتید پیدا کردید مخصص اول را که لا یجب و اکرام و زیدن العالم، شاید اون معلوم بالاجمال شما منطبق باشد بر مخصص اکرم کل هاشمیین. بالوجدان شما علم ندارید به انطباق این معلوم بالاجمال بر اون مخصص اکرم کل عالمین. این ادعا را صاحب کتاب ازوا و آرا در جلد 3 صفحه 40 قبول کرده، برخلاف استادش که در بحوث و مباحث الاصول جلد 3 صفحه 361 از مباحث قطع این نظر رو رد کرده. حالا توجیه هایی دارند برای تثبیت کلامشون محقق عراقی یا صاحب کتاب ازوا و آرا، میگن مثال میزنند اگر معصوم بگه انسان در مسجد هست، معصوم دیگری بگوید انسان طویل القامه در مسجد هست، بالوجدان ما احتمال میدیم که اون معلوم بالاجمال ما توسط معصوم اول که اخبار شد که انسان در مسجد هست انسان قصیر القامه باشه، که ما البته این رو نپذیرفتیم، گفتیم بل وجدان علم اجمالی اگر عنوان ندارد منحل می شود با علم تفصیلی. قضیه مانعت الخلو دیگه تشکیل نمی شه. ما علم اجمالی پیدا میکنیم به وجود انسان در مسجد، دیگه نمیتونیم بگیم اما طویل القامه او قصیر القامه، چون علم تفصیلی پیدا میکنیم به وجود انسان طویل القامه در مسجد طبق اخبار معصوم دوم. ولی ما مثال رو عوض میکنیم در اینجا تا صاحب بهوز هم قبول کنه عدم انحلال علم اجمالی را. چجور مثال میزنیم؟ میگیم ما علم اجمالی داشتیم به وجود یک مخصص صادر از امام صادق علیه السلام، ولی علم تفصیلی که پیدا کردیم به مخصص اکرم کل عالم نمیدونیم. اون نوشته بود عن المعصوم علیه السلام لا یجب اکرام زید العالم. آیا این حدیث، این مخصص، همون مخصص معلوم بالاجمال است که از امام صادق علیه السلام صادر شده است، یا اونی که از امام صادق علیه السلام صادر شده مخصصی است مربوط به اکرم کل هاشمیین؟ و اینجا که دیگر قطعا علم اجمالی منحل نیست، چون عنوان دارد. ما علم داریم به صدور مخصصی لعهد العامین از امام صادق علیه السلام. این عنوان معلوم الانطباق نیست بر این لایجب و اکرام و زید العالم که گفتن قال المعصوم علیه السلام. نمیدانیم قائل امام صادق است یا امام دیگر. اینجا خب علم اجمالی بل وجدان منحل نیست. شبیه این که ما علم اجمالی داشتیم به نجس بودن اناء زید که مردد است بین این دو اناء، بعد علم تفصیلی پیدا کردیم اناء الف نجس است اما نمیدانیم این اناء زید هست یا اناء زید نیست. و علم اجمالی بل وجدان منحل نیست. البته ما در بحث خودش وفاقا للامام عرض کردیم این عناوین غیر دخیله در موضوع تکلیف عقلاءً الغاء میشه. در تنجیز عقلایی علم اجمالی این عناوین که دخیل نیست در تکلیف، در تنجیز علم اجمالی هم اشراب نمیشه. ولذا مهم این است که میگویند ما علم اجمالی داریم به نجس بودن عهد الانائین. عنوان اناء زید تأثیری در حکم شرعی ندارد. یا سبب نجاست عهد الانائین وقوع قطره دم بود. اناء الف نمیدانم آیا با وقوع اون قطره دم نجس شده است یا با وقوع نجس آخر. مهم نیست، مهم این است که آب نجس واجب الاجتناب است. سبب نجس بودنش هر چی باشد مهم نیست. عنوان این آب عنوان اناء زیدن باشد یا نباشد مهم نیست. این در واقع میشه انحلال عقلایی نسبت به علم اجمالی. این ادعایی است که امام دارند، ما هم در بحث قاعده اشتغال عرض کردیم، ولی خب صاحب بحوز قبول ندارن، خیلی از بزرگان قبول ندارن، میگن اینجا علم اجمالی منحل نیست. خب انحلال عقلایی است، یعنی عقلا الغا میکنن اون عناوین زائده ای را که دخیل در موضوع تکلیف نیست. میگن چه کار داریم به اناء زید؟ چیکار داریم به سبب نجاست؟ ما میدونیم یکی از این دو اناء نجس است. یک ساعت بعد فهمیدیم اناء الف نجس است. ما دیگر علم اجمالی به نجس بودن اناء ب نداریم.
چیزی تعریف کردی به لحاظ اونچه به عهده میاد انحلال حقیقی.
بله دیگه، عرض میکنم وقتی اون خصوصیات را الغا کردید، اگر شما خصوصیات رو الغا کنید انحلال حقیقی میشه، منتها این انحلال حقیقی وجدانی که نیست، بالاخره هنوز علم اجمالی داری به نجس بودن اناء زید المردد بین الاناء. این علم اجمالی چون موضوع اثر نیست و لذا عقلا به آن اعتنا نمی کنن، عقلا اعتنا می کنن به اون علم اجمالی به نجس بودن عهد الاناء، و با علم تفصیلی به نجس بودن اناء الف دیگر ما علم اجمالی به نجس بودن اناء ب نداریم. و لذا از زمانی که علم تفصیلی به نجس بودن اناء الف پیدا میکنیم، عقلا هیچ مانعی را برای اجرای اصل طهارت در اناء ب نمیبینن. این ادعایی است که ما کردیم، امام هم دارن، ولی عرض میکنم خیلی ها این ادعا را قبول ندارن از جمله صاحب حوض. و لذا در اینجا میگیم چون در بحوث اشکال بنایی هم کردند به محقق عراقی علاوه بر اشکال مبنایی، که ما علم اجمالی را منحل میدانیم به علم تفصیلی در جایی که عنوان ندارد، گفتیم خب مثال را عوض میکنیم به نفع محقق عراقی، عنوان میدهیم به اون مخصص معلوم به اجمال، شما هم انحلال را دیگر قبول نمی کنید، اون وقت بیاییم بشینیم بحث مبنایی کنیم، بحث بنایی کنیم. دیگه بحث مبنایی کنار می رود، چون شما هم در بحث گفتید در بحث خودش که ما اگر عنوان داشت معلوم به اجمال قائل به انحلال نیستیم. حالا مثال فرضی است و الا ما در علم به مخصصه در کتب معتبره عنوانی نداریم. ما مثال فرضی درست کردیم تا بحث بنایی با محقق عراقی بکنیم، ببینیم اشکالی که بحوث به محقق عراقی کردن به عنوان اشکال بنایی وارد است یا وارد نیست. اگر عنوان داشته باشند معلوم به اجمال و علم تفصیلی متأخر باشد زمانن، نخیر، در مثل علم اجمالی به نجس بودن اناء زید یک ساعت بعد علم تفصیلی پیدا کنیم که اناء الف نجس بوده است از یک ساعت قبل، نخیر. در بحوث میگن اصالت و طهاره در این اناء الف یک ساعت قبل با اصالت و طهاره در اناء به الالعبد تعارض می کنند. ما اینجا همین مثال رو فرض می کنیم، می گیم عنوان بدهید به علم اجمالی. علم اجمالی داریم که یک مخصصی از امام صادق صادر شد، یا نسبت به اکرم کل عالمین یا نسبت به اکرم کل هاشمیین. بعد ما یه مخصصی عن المعصوم علیه السلام دیدیم نسبت به اکرم کل عالمین، که میگه لا اجب و اکرام و زیدن العالم. ولی شاید این معلومه بالاجمال بر این معلومه بالتفصیل منطبق نباشد و اون حدیث از امام باقر باشد که لا اجب و اکرام و زیدن العالم. خب اینجا که لولا اون ادعایی که ما میکنیم که این موضوع اثر نیست، این صدور حدیث از امام صادق یا از امام باقر فرقی نمی کند، بالاخره این علم اجمالی منحل نمی شود. حالا در بحوث گفتن در این حال ما در بحث اصالت العموم فرق می گذاریم با بحث اصول عملیه. در اصول عملیه درست عنوان اگه داشت معلوم به اجمال، علم اجمالی پیدا کردیم اناء زید نجس است، بعد علم تفصیلی پیدا کردیم اناء الف نجس هست. خب چون این علم تفصیلی مقارن نیست، یعنی حدوثش با حدوث علم اجمالی به نجس بودن اناء زید، اصالت الطهاره در این اناء الف قبل از علم تفصیلی به نجس بودن آن با اصالت و طهاره در اناء ب الالعبد تعارض می کنند. اما ما نحن فی فرق می کنه. جناب محقق عراقی. بعد از این که ما ظفر پیدا کردیم به مخصص نسبت به اکرم کل عالم، می فهمیم از روز اول که علم اجمالی داشتیم به تخصیص احد العامین، این اکرم کل عالم عمومش اعتبار نداشت، موضوع نبود برای اصالت العموم، چون عامی که مخصص منفصل واصل بالاجمال دارد حجت نیست. ولذا کشف میشه از اول این اکرم کل عالم موضوع نبود برای اصالت العموم، منتها اشتباه الحجت بالله حجه شده بود، ما نمیدونستیم اونی که مخصص منفصل دارد کدام یکی است. حالا این اکرم کل عالم دیدیم مخصص منفصل دارد که واصل بالاجمال هم بود، پس از روز اول این موضوع برای حجیت عام نبود، مانعی نداشت اصالت العموم در اکرم کل هاشمیین فی علم الله از روز اول. این رو قیاس نکنید به بحث اصل عملی، که در اصل عملی اصالت و طهاره در اون آب الف قبل از علم تفصیلی به نجس بودن آن موضوع داشت، به خاطر علم اجمالی با اصالت و طهاره در آب به تعارض و تساقط می کند. و یا بنابر مسلک محقق عراقی، علم اجمالی به نجس بودن یکی از این دو آب صلاحیت تنجیز دارد در هر دو، چه در اون آب الف به لحاظ ساعت اول، چه در آب به لحاظ جمیع ساعات، و این علم اجمالی منجز است و مانع از جریان اصل طهارت در آب به هم می شود. اما اینجا ما فهمیدیم که نسبت به این اکرم کل عالم منجز تفصیلی بود نسبت به سقوط اصالت العمومش، چون مخصص منفصل تفصیلی بود و این مخصص منفصل تفصیلی واصل به الاجمال بود. پس اصلا این اکرم کل عالم از اول موضوع نبود برای اصالت العموم با توجه به مخصص منفصل واصل به الاجمالی که داشت، ولو ما تشخیص نمی دادیم اشتباه حجت بلا حجت شده بود. اما حالا که تشخیص دادیم اصالت العموم در اکرم کل هاشمیین مشکلی ندارد. به نظر ما این فرمایش ناتمامه، ولو ما در دوره های قبل قبول کرده بودیم این فرمایش رو، دیروزم بیان کردیم، اما فکر کردیم دیدیم قابل اشکاله، یا مبنا را نپذیرید، یا اگر مبنا را از محقق عراقی میپذیرید جواب از او کار سختی است. چرا؟ برای اینکه محقق عراقی میگوید اصالت العموم در این اکرم کل عالم چرا ساقط بود در این یک ساعت، در این روز قبل، از روز اول قبل از علم تفصیلی به این مخصص؟ چون عامی که مخصص منفصل واصل بالاجمال دارد معتبر نیست. خب شاید اون عام دوم هم مخصص منفصل واصل بالاجمال داشته باشد، چون علم اجمالی محتمل و انطباق است بر او. مخصص صادر از امام صادق شاید مربوط به همون اکرم کل هاشمیت باشد. اونی که منجز کرد مخصص منفصل را در این عام، علم اجمالی بود در اون زمان قبل از ظفر به مخصص منفصل نسبت به اکرم کل عالم، و الا ما علم تفصیلی که نداشتیم. پس علم اجمالی بود که منجز مخصص منفصل بود در اکرم کل عالم، همون علم اجمالی منجز مخصص منفصل است در اکرم کل هاشمی، اگر مخصص منفصل در او باشد. و حدیث امام صادق راجع به اکرم کل هاشمی باشد که لا یجب اکرام امر الهاشمی. نگید آقا استصحاب میکنیم عدم مخصص منفصل را برای اکرم کل هاشمی. خب این استصحاب با اون استصحابی که دیروز جاری میشد که استصحاب میکردید مخصص منفصل برای اکرم کل عالمه نداریم، تعارض کرد. و لذا به نظر ما جواب بنایی از اشکال محقق عراقی کار سختی است. ما بحث رو دیگه بیشتر از این ادامه نمیدیم. جواب دومی بهوس دادن که ما به اون هم اشکال داریم، ولیکن به خاطر اینکه بحث بیشتر از این طول نکشه این مطلب رو ادامه نمیدیم و وارد وجه سوم میشیم برای لزوم فحص از مخصص منفصل. فرقی نمی کند، نکته یکیست، عام ترخیصی یا عام الزامی. در این جواب اول هم که به حوض فرقی نگذاشتند.
این که ما بعد از این که هر چقدر فحص کنیم باز دوباره اجمالاً علم دارید
که شما علم اجمالی دارید به وجود مخصصاتی در کتب معتبره. تمام کتب معتبر رو وقتی دیدید خب دیگه اصلا بیشتر از این علم اجمالی نداشتید. اینجا دیگه بحث انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی نیست. اصلا شما فحصم نکنید از کتب معتبره. یکی به شما خبر بده بگه آقا مطمئن باش راجع به حرمت حلق لحیه ما هیچ مخصص منفصلی در کتب معتبره نداریم، ما مطمئن شدیم از قولش. او خارج است از علم اجمالی، از اول خارج است از ظاهر علم اجمالی. مثل اینکه شما علم اجمالی دارید که از این مثلا گوسفندهای سیاه یکیشون جلال هست، از اول علم اجمالی شامل گوسفندهای سفید نمیشه. محقق عراقی حرفش اینه که اگر بعد رفتی پیدا کردی یکی از گوسفندهای سیاه را دیدی هی داره نجاست خاری میکنه، علم اجمالیت منحل نمیشه. باید از روز اول علم تفصیلی داشتی به اینکه یکی از اینها به تفصیل جلاله تا علم اجمالیت منحل بشه حکمن. و الا اگر امروز میدونی یکی از این گوسفندهای سیاه جلاله، فردا میری پیدا میکنی یک گوسفند سیاه جلال، باید از بقیه هم اجتناب کنی. نه، اما نسبت به گوسفندهای سفید اصلا علم اجمالی اصلا از اول نبود. اینجا هم همینه دیگه، روایات در کتب معتبره علم اجمالی به مخصص در بین اینها بود. شما همه کتب معتبره را بگی چند تا کتاب معتبر داریم، کتب معتبره عنوان مشیر به کتب اربعه دیگه. حالا کتب اربعه فوقش خصال صدوق هم بذار کنارش، علل و شرع هم عیون اخبار و رضام بذار کنارش، میگه چقدر میشه. همه اینا رو دیدید دیگه، بیشتر از این که لازم نیست فحص کنید. صحیح بخاری رو که دیگه لازم نیست برید ببینید.
همینا رو که فرض کردیم باز یقین داریم اگر دوباره بخونم یه سری مخصصای دیگه تو التفات پیدا نکردم.
عجب، اگه اینجوری باید 10 بار بخونی. این مشکل خودته که یه بار خوندی متوجه نشدی. حالا دیگه فحث متعارف لازمه دیگه. فحث متعارف هم اینه که دقیق بخونه یک بار انسان پیدا نکنه دیگه. حالا مقدار فحث بحث دیگریست. حالا بگذاریم. پس خلاصه اگر ما علم اجمالیمون در مالنوفی عنوان داشت المخصص و صادر و ان صادق علیه السلام، ولی علم تفصیلیمون مخصص ان المعصوم بود، نمیدونیم هل هو صادق علیه السلام و غیره. اینجا که آغازی ها معتقده که اگر علم اجمالی عنوانم نداشت مثل همین میمونه، ولی این مثاله که بوس هم قبول داره علم اجمالی منحل نمیشه. اینجا انصافا باید لولا اون مصادره‌ای که ما عرض کردیم عرف و عقلا القا میکنن خصوصیات زائده بر موضوع اثر را که امام هم فرموده بود، واقعا جواب از محقق عراقی مشکله. نگید آقا محقق عراقی هم علم اجمالی به مخصص رو اگر مقارن باشد حدوث علم تفصیلی با حدوث این علم اجمالی مانع نمیداند، پس معلوم میشه مطلق علم اجمالی به مخصص مانع نیست. میگیم بله، اگر همزمان با علم اجمالی به مخصص علم تفصیلی داشتید که اکرم کل عالمین داره که قال المعصوم لا یجب اکرام زید بن العالم، خب اون منجز تفصیلی داره و با وجود منجز تفصیلی محقق عراقی میگه عقلا و عقل این علم اجمالی رو کل عدم میدانن، مانع از جریان اصالت العموم در اکرم کل هاشمیه نمیدانن. خود بحوث هم در بحث علم اجمالی همین را مطرح فرمود، فرمخونه با اونجایی که علم تفصیلی زمانا متأخر باشد از علم اجمالی، اینها رو نباید با هم قیاس کرد. خب اما
شرط اصالت العموم عدم واقع المخصص المنفصل، لا عدم المخصص المنفصل الواصل اجمالا، فهل يحدث هذا الفرق؟ اشرت من هذا رأي المشهور.
بله بله، اون دیگه فرق نمی کنه. چه بگیم آی در بحث گفتن که واقع مخصص منفصل الواصل و اجمالا مانع است، نه علم اجمالی به تخصیص واقع مخصص منتها در فرض وصول اجمالی. ما هم طبق ادعایشون بحث کردیم، ولی اگر علم اجمالی به مخصص خودش مانع باشد که این مانع مشترک است بین این دو عام، و دفاع از محقق عراقی راحت تر خواهد بود. اما وجه سوم برای لزوم فصل وجهی است که صاحب کفایه گفته، قصور مقتضی حجیت. فرموده که آقا عمومات در کتاب و سنت در معرض تخصیصن و ما یقین اگر نکنیم که عقلا عمل نمی کنن به عامی که در معرض تخصیص است قبل از فحص از مخصص، لااقل شک میکنیم، شک هم بکنیم در حجیت عموم قبل الفحص عن المخصص المنفصل، الشک فی الحجیه مسابقا للقطع بعدم الحجیه. همین که اجماع داریم بر عدم جواز عمل به عام قبل الفحص، آیا کافی نیست ما شک بکنیم؟ مراد محقق صاحب کفایه از معرض بودن عام نسبت به وجود مخصص چیه؟ یک احتمال اینه که بگیم یعنی عامی که عقلائیاً محتمل است مخصص داشته باشد، المعرضیه به معنی الاحتمال العقلائی، یک مسئله تر کنم از منهاج آقای حکیم و آقای خویی و آقای تبریزی و آقای سیستانی، مسئله 18 یجب تعلم مسائل شک و صف التي هي في معرض الابتلاء. این معرض الابتلاء یعنی چی؟ یعنی احتمال عقلایی میدهد به آن مبتلا بشود. آقای سیستانی هم در رساله فارسی دارن مسائلی را که احتمال میدهد به واسطه یاد نگرفتن اونها در معصیت واقع شود، باید یاد بگیرند. البته امام تو تحریر دارن یجب و تعلم المسائل شک و صبر و غیرها مما هو محل الابتلاء غالبا، الا اذا اطمئن من نفسه بعدم الابتلاء بها. این تعبیر غالبا که تو عربم هست ما نمیفهمیم بچهش چیه. ملاک احتمال اغلایی ابتلاء دیگه، احتمال اغلایی ابتلاء میدی، حلا تعلم میگه اگر یاد نگیری بعد به خلاف واقع بیفتی معذور نیستی. یا پس مراد از معرضیت احتمال اغلایی است. خب اگر این باشه عامی که احتمال اغلایی بدیم مخصص داشته باشد، چه وجهی داره صرف احتمال اغلایی مخصص برای لزوم فحص؟ تو این عامهایی که در فتوا از مراجع میشنویم، عامهایی که از مولای عرفی میشنویم، آیا لازم است فحص کنیم از مخصصان؟ حالا احتمال میدیم این مرجع بزرگوار که این عام را به ما فرمود یک مخصصی هم این عام دارد، بعدن گفته است یا قبلن گفته است یا بعدن خواهد گفت، نمیتونیم با عام عمل کنیم؟ کسی به این ملتزم نشده. حالا اجازه بدید. معنای دوم معرضیت معنایی است که آقای بروجردی کردن. فرمودن یک وقت مولا مولایی است که تکالیفی را که از عبد میخواد ایصال میکنه به عبد، میگه برید زید و صدا بزنید بیاد کارش دارم. زید میاد میگه این پولو بگیر ببر بده به فلان فقیر. یک وقت نه، مولای مقننه، خطاب قانون را ایصال نمی کنه به تک تک مکلفین، در معرض وصول میگذاره و مکلف خودش باید فحص کنه از این خطاب در معرض وصول. اگر فحص نکنه این معذور نیست. تعلم واجب است، تفقه واجب است. خب میگیم جناب آقای بروجردی صرف این که مولای خطاب قانونش رو در معرض وصول میگذارد، ما هم رفتیم خطاب عامش را تعلم کردیم، مخصص های احتمالی متصل را هم بررسی کردیم پیدا نکردیم، چه لزومی دارد ما برویم بگردیم ببینیم مخصص منفصل دارد یا ندارد؟ این قوانینی که تصویب می شود و در اختیار مردم گذاشته می شود، حقوقدان ها غیر حقوقدان ها این قوانین را می شنوند، در اون محلش مخصصی پیدا نمی کنن. باید برن بگردن کتاب دیگر، باب دیگر، آیا مخصص منفصلی پیدا می شود بر آن یا نمی شود؟ همچه چیزی لازم است؟ آیا معذور نیست انسانی که اعتماد کند به اون عام؟ اگر مولا بگوید چرا نگشتی مخصص منفصل را پیدا کنی، میگه من کجا باید میگشتم؟ جاش اینجا بود، اگه بود باید اینجا میآوردی. آقا شما در کتاب و نکاح، در کتاب و نکاح، خب میبینید بعضی از فقها نگفتن که کسی که زن مسلمان دارد حرام است زن غیر مسلمان بگیرد، حالا بدون اذن زن مسلمان که قدر متعقن است، یا حتی با اذن زن مسلمان که آیه سیستانی احتیاط واجب میکنن. و اصلا در برخی از کتاب ها نیست، بعد در برخی از رساله ها نیست، عمل میکنن افراد، بعد میره تو کتاب حدود و تعذیرات، اونجا میگن که من تزوج از ملیتن علی مسلمتن و دخل بها اجری علیه الحد. چرا؟ برای اینکه بدون اذن مسلمه اصلا ازدواج با مسیحیه یا یهودیه، یعنی با کافره، نافذ نیست. آیستان میگن با اذن او هم احتیاط واجب این است که نافذ نیست. نگفتن بزرگانی اصلا، نگفتن تو کتاب محرمات نکاح. خب افراد عمل میکنن به همون چیزی که در محرمات نکاح گفته شده. باید برن کتاب حدود و تعذیرات هم ببینن که این اغلاییه. بله رسالم برای اینه که در معرض وصول باشه، اما در معرض وصول در جایگاه خودش.
اگر اطمینان پیدا، اگر
مخصص رو بیانن در جایگاه مخصص هم، نه اینکه ببرن در یک باب دیگر، در جایگاه خودش بیانن میشه مخصص متصل.
اگر التفات به این احتمال نداشتن معذور، اگر اطمینان داشته که چنین حرمتی نیست،
نه اطمینان ندارد، عمل میکند به این عام
احتمالاً میداد که فحص بکنه به نتیجه برسه.
عام دیگه، آخه تعلم عام کرد، تعلم و تحصیل و حجت کرد بر حکم شرعی که عام بیان میکند.
خودشون گفتن دیگه عام خاص.
خب حالا تأمل بفرمایید، این دو معنا برای معرضیت درست نشد. ببینیم معانی دیگر معرضیت چیست ان شاء الله فردا. الحمدلله رب العالمین.